ولی با رعایت همه جانبه، چون در آمریکا کسی اگر حرفی حرکتی که توجیه معنی نجات پرستی بکنه حتما دچار اشکال میشه، در نتیجه با رعایت ظاهر ولی با زیربنای اون تفکر هست که رئیس رهبر جمهوری خواهان در سنا اون سخنرانی معروف رو در همون سال اول ریاست جمهوری اوباما کرد که ما تمام تلاشمون، ما جمهوری خواها، این خواهد بود که اوباما فقط یک دور رئیس جمهور بشه. خب اوباما یادای زیادی براش بگیرن و آسیب پذیریش نسبت به یک رئیس جمهور معمولی در مقایسه مثلا با کلینتون، چون هم جوان بود از یک ایالت کوچکی میمد، بسیار زیاده. یکیش این که اسمش باراک حسین اوباما هست، همین داشتن اسم حسین دیر وا داشته که اصرار کنن که این اصلا مسلمونه و همین دلیل در افکارسنجی هایی که انجام میشه نزدیک به 30% آمریکایی‌ها هنوز هم معتقدن که این مسلمونه.
بله.
و دروغ مسلمون بودنش رو پنهان
کرد.
از طرفی به خاطر اینکه از پدر کنیاییه، فقط از مادر آمریکاییه، ادعای اصرار دارن که اصلا آمریکایی نیست، دروغ میگه، در آمریکا به دنیا نیومده، تمام دوران کودکیش در اندونزی گذشته و بعدن اومده به آمریکا. با این فشارها و ضمناً چون دموکرات ها نسبت به مسئله دفاعی و امنیتی کشورشون خیلی به صلاح ضعیف رفتار میکنن، این هم به اعتبار اینکه دموکراته و هم مضافه بر اون به خاطر اینکه آمریکایی نیست، پس حتما میتونه امنیت و قدرت آمریکا رو وجه المصالحه قرار بده. مثلا در سفری که یادمون از 2009 اوباما به قاهره کرد و اون سخنرانی معروف رو در دانشگاه قاهره کرد، در اونجا اعلام کرد که دوران جدیدی رو ما آغاز کردیم، از این به بعد ما به جهان اسلام نگاه دیگری خواهیم کرد. البته به این سخنرانی بعد اشاره خواهم کرد. در همون پایان این سخنرانی خبرنگار انگلیسی ازش پرسید که آقای اوباما، نظر شما راجع به تفکر منحصر به فرد بودن، استثنایی بودن، اکسپشنالیسم آمریکا چیه؟ تحفه جدا بافته بودن آمریکا چیه؟
بله.
میشه با توجه اون جو سخنرانی که داشت و فضایی که قرار داشت، جوابی که داد برای دستراستی‌های آمریکا به شدت خشم‌آور بود. جوابش این بود که بله، همه ملت‌ها اینطور، همین شما انگلیسی‌ها فکر میکنید که کشور شما استثنائیه، ما آمریکاییان فکر میکنید کشور ما استثنائیه. و این باعث شد که از اونجا به بعد یکی از اتهامات هنگفتی که بهش وارد میشه این باشه که این اومده برای اولین بار استثنائی بودن، منحصر به فرد بودن آمریکا رو زیر سوال برده و بیابرو کرده و مخدوش کرده، که هم از اون سام به بعد و هم به ویژه در این دوران کمپین انتخاباتی بارها به این مسئله پرداخت شد. در مقابل اوباما ناگزیر شده، نه فقط به خاطر باورهاش، نه فقط به خاطر ارتباطاتش با وال استریت و منابع پولی، بلکه در واکنش به اینها برای اینکه غلظت اینها رو کم بکنه. خیلی طبیعی است، شاید همه ما اگر در چنین شرایط بودیم این کارو میکردیم، خواسته ثابت بکنه که هم خیلی آمریکایی و هم اصلا مسلمان نیست و خیلی مسیحیه، و همین که نسبت به امنیت و قدرت آمریکا و نیروی ویژه بودن، رهبر جهان بودن آمریکا خیلی پایبنده و مصر. به همین دلیل اقداماتی که انجام داده باعث شده که بسیاری از اون کسانی که در انتخابات 2008 تحت تأثیر شعارهای اوباما که با جنگ عراق به شدت مخالفت میکرد و از شکنجه ابراز بیزاری میکرد و راجع به رسیدگی به طبقات کم درآمد خیلی شعارها میداد، و اینکه چرا در اون دولت قبلی ادعی رو می‌دزدن و در کشورهای جاهای ثالث در کشورهای بیرون از آمریکا در زندان‌های نامعلوم نگهداری می‌کنند، با رد کردن همه اینها و اینکه گفتمان جدید ما با جهان گفتمان صلح خواهد بود، خب خیلی‌ها بهش عید دادن. اما زمان زیادی طول نکشید که وقتی به قدرت رسید اینها رو یک به یک زیر پا گذاشت. گفته بود تا من رئیس جمهور بشم زندان گوانتانامو بی در کوبا رو خواهم بست.
بله.
ولی نه فقط نبست، بلکه همین الان که ما داریم حرف میزنیم، اون 5-6 نفری که به نام مغز متفکر حمله های 11 سپتامبر سالها تصویرن، اول در جاهای نامعلوم زندانی بودن، بعد آوردن چند سال تحویل گوانتانامو بی دادن، همین حالا دادگاه اونا برگزار میشه. یکی از شعارهایی که با ما داده بود این بود که نه فقط اون زندان رو میبنده، بلکه دادگاه های نظامی رو هم منحل خواهد کرد و به تمام این جرائم دادگاه های سیویل و غیر نظامی رسیدگی خواهد کرد. ولی با کمال تعجب همین حالا اون دادگاه هم در گوانتانامو بی برگزار میشه و هم در دادگاه نظامی، دادستان نظامی، قاضی نظامی، وکیل مدافع هم نظامی.
بله.
و همین روزها در چند نقطه آمریکا از جمله در نیویورک در سالونی با تلویزیون مدار بسته گذاشتن که خانواده های قربانیان اون حادثه 11 سپتامبر در اونجا جمع میشن و اون چه که در دادگاه در اونجا میگذره رو تماشا میکنن و گوش میکنن. البته اون زندانیان در همون جلسه اول اعلام کردن که هرچی از ما اقرار گرفتن همه زیر شکنجه بوده.
بله.
و حالا باید این نبردی در بگیره که ثابت بکنن که نخیر اینطور نبوده، ولی شکنجه اونها مسئله روز بوده. چندین کتاب دربارش نوشته شده، نحوه شکنجه به ریز همه جا اومده، که از جمله به خاطر همین ها بود که اوباما ابتدا اعلام کرد که با این کارها مخالف خواهد و اینها رو از بین خواهد برد. از جمله اون جمله معروفش رو که گفت ما هرگز یک شکنجه رو تحمل نخواهیم کرد.
بله.
حالا حالا این داد در اونجا برگزار میشه. همین چند وقت پیش شنیدیم که یک زندانی افغانی که یا فکر میکنم مراکشی که 6 سال بدون ایراد اتهام یا به قول رایج در ایران تفهیم اتهام در اونجا زندانی بود مرد، در شکل در سلولش جسدش رو پیدا کرد. سال دیگری که در 13 سالگی دستگیر شده بود 6 سال مونده بود به 19 سال رسیده بود، بعد از اینکه در چند سال گذشته تمام منابع سیایی و بقیه گفته بودن هیچ ضرر و خطری نداره، بالاخره بعد از این همه سال همین تازگی ها آزاد شد. خب اینا چیزهاییست که اتفاق افتاده.
بله.
بعده این دادگاه نظامی از بین نرفته و اون زندان بسته نشده، اون برنامه داشتن زندانی در جاهای نامعلوم همچنان ادامه داره و در پاره از موارد کارهایی کرده که حتی در دولت جورج بوش هم این اتفاق نمی افتاد. پیش از اینکه وارد این جزئیات بشم این رو توضیح میدم که همه انتظار داشتن که وقتی ایشون به کاخ سفید رفت تمام اون عواملی که از بالا از شخص جورج بوش به ویژه از دیک چینی شروع میشد تا دادستان کل کشور تا بقیه که دستور شکنجه رو داده بودن اصلا دستور عمل داشتن، آیین نامه شکنجه داشتن و دیک چینی خیلی اصرار میکرد، آنچنان که اسمشو گذاشته بودن مخالفین اسمشو گذاشته بودن معاون شکنجه ریاست جمهوری.
بله.
در همه انتظار می داشتن که اینها رو تحت پیگرد قرار بده، ولی شاید دقیقا یادم نیست یک ماه یا 2 ماه بعد از رفتن به اونجا وقتی که دادستان کل رو انتخاب کرد و اون سوار کار شد، در مصاحبه اعلام کرد که ما از این به بعد فقط به جلو نگاه خواهیم کرد، آینده رو خواهیم دید، دیگه گذشته رو پشت سر می‌ذاریم. یا یعنی به راحت تمام اون چه که همه انتظار داشتن، اون خطاهای زیادی که شده بود همه رو به کلی از گردنه خارج کردن و نتیجهش این شد که همین حالا اون نیروهای که اون زمان تحت فشار شد بودن بیش از گذشته بتونن به فعالیت بپردازن و فشارشون رو در رقیب بیشتر بکنن.
بله،
یکی از کارهای بسیار مهمی بود که اوباما کرد. در دوران جورج بوش تعداد حمله های با هواپیمای بی سرنشین نسبت به اون چه که در 8 ساله اون نسبت به تعداد حمله های 2 ساله اول اوباما از نصف کمتر بود. با افزودن تعداد هواپیماهای بی سرنشین، رسوندنش به 7500 هواپیما، الان هواپیماهای بی سرنشین در افغانستان و پاکستان، در مالی آفریقا، در سومالی، در یمن مشغول کارند و با شناسایی که از بالا می کنند بمب رو می دزند و معمولاً هم در هر کدوم از این اصابت بمب‌ها تعدادی از کسانی که نزدیک اون شخص مورد نظر بوده اونها هم کشته میشن. به آمار زیادی دادن، از 20% تا 35% تلفات غیر نظامی غیر اون گروه های مورد، یعنی مردم معمولی رو گزارش کردن.
بله،
حتی خود اون کسانی که میکشن خیلی داستان جالبی داره. سابق بر این دوران جورج بوش برنامه این بود که ما این افراد رو میریم هر جای جهان که بود شکار میکنیم، میریم و حسابشون اینجا میرسیم، یعنی همین کار که با این چند نفر که گفتم کردند میکنیم، یعنی میگرفتن میبردن در بهستان، در ایتالیا، در جای دیگه آدم میدوزیدن روی زندان نگه میداشتن و یا چون که خودشون نمیخواستن شکنجه بدن میفرستادن فرزند به مصر، به تن سوریه، یک جوان کانادایی سوری رو اشتباهاً به اسم کسی دیگه شبیه بود گرفته بودن، برای اینکه ازش اقرار بگیرن فرستادن به سوریه و بشار اسد به خاطر اینکه خوشخدمتیش رو نشون بده پذیرفت و در اونجا بیش از 2 سال شکنجه های وحشتناک دید و بالاخره وقتی چیزی به دستشون نیامد اومد بیرون، رهاش کردن، به کانادا رفت، از اونجا از دولت آمریکا شکایت کرد و چون رابطه آمریکا کانادا خیلی حساسه و نزدیکه، دولت کانادا چند میلیون دلار رقمش یادم نیست خسارت به این آقا داد که این شکایت مختوم شد.
بله،
برای در اون زمان میکردن. ولی حالا بنا به نوشته نیویورک تایمز و ده ها منبع دیگه، یه لیستی به نام لیست کشتن، لیست قتل، یعنی عنوانی هم که نیویورک تایمز به کار برده همین لیست قتل.
بله،
لیست رو تهیه می‌کنن و در اختیار اوباما میذارن که کدوم یکی رو در بده علامت روش بذاره که اینا کشتنی هست. لیست مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، این حسن ابن فلانی در یمن، این اسمش چیز دیگه است، مالی، این در اونجاست، این رهبر القاعده است، این نفر سوم القاعده است، این اسما رو تعیین میکنن، علامت میزنن و اینا از بالا شکار میشن و کشته میشن. خب نه فقط بن لادن مطرح شد که شما که این همه سال دنبالش بودید و این همه حرف دربارش زدید، به چه دلیل باید اون رو که توی خونه ای نشسته بوده به قول خودتون وقتی وارد شدید با همون تیراندازی های از با تیراندازی پشت دیوار که به سرش خورده بوده افتاده بود، به چه دلیل بازم رو به رگبار بستید به جان که سعی کنید زنده نگهش دارید بیارید و در دادگاه ازش حرف بشتشید بیرون، چرا به اون شکلونه از به این برد بود و به قول خودتون به درگاه انداختید؟ چرا؟
بله بله،
اگر نه که آدم میتونه فکر کنه که نگرانی این بود که مبادا حرفایی بزنه که خیلی خطرناک باشه، خب اون به این شکل.
بله،
حالا از اون در این که همین آخوندی که یمنی آمریکایی تبعی آمریکا بود در یمن، علی‌الرغم این آدم کارش این بود که تلویزیونی داشت، از با اون برنامه‌های تلویزیونی مرتب به نفع القاعده حرف می‌زد و در علیه آمریکا. و این رو هم با همین برنامه از بالا زدن و این رو هم کشتن و حالا این لیست همچنان ادامه داره. کسی که با ادعای صلح و دوری از شکنجه و دوری از خشونت که ادعا کرده با گفتمان نوینی در جهان خواهیم داشت در کار آمده، حالا کارنامش به اینجا رسیده که خیلی از مقایسه با دوران بوش بکنن، میگن اون موقع حقوق بشر کمتر ضایع میشد. همچنان در این مبارزات انتخاباتی همه جهان دیدن که اوباما با چه افتخاری ادعا میکنه که دیدید این من بودم که بن لادن رو کشتم. البته در این جو تبلیغاتی آمریکا هیچ کس این حرف رو نمیزنه، ولی اگر کسی خود آرام این احساسات نشسته باشه میگه که مگر این فتح الفتوح بود؟ یه خونه بزرگی بود نزدیک پایتخت پاکستان و شما با تجهیزات فوق پیشرفته ای که دارید تونستید از رادارهای پاکستان رد شید، تمامیت ارضی اون کشور که ظاهرا دوستتونه نقل بکنید، مخدوش بکنید و برید وارد اون خونه بشید، همه رو به رگبار ببندید، اون زنش و چند نفر دیگه هم اونجا کشته بشن، بعدا هم به قول خودتون بندازید به دریا.
بله.
ولی این افتخار آنچنان هست که دیگه هیچ کس جرأت این پرسش رو نمی کنه که چرا، به چه دلیل، این جای پوز دادن نیست و این رشته سر دراز.
بله.
و این دار مسئله مهمه که من از خودم میپرسیدم که واقعا اگر کارهایی که این کرده، اولا در دور دوم خب همین رو بیشتر توسعه خواهد داد با افتخاری که میکنه که من اینقدر نسبت به مسائل امنیتی کشورم حساسم که اینجور چیزا سرم نمیشه، میزنم میکشم دشمن رو، به قول جو بایدن که چند بار حتی در مناظره اخیرش هم تکرار کرد که همه بدونن، اونایی که در بنغازی سفیر ما رو کشتن هم بدونن ما تا آخر جهنم میایم دنبالشون و میگیریم.
بله.
سوال اینه ما میریم در هر جای جهان اینها رو میگیریم. خب با این نگاه به جهان من میپرسم که اگر ایشون دور دوم بره با دست بازتر، با توجه به اینکه دیگه نگران انتخابات نیست چون دورش دوره نهاییه، ممکنه بیشتر این کارو بکنه. سوال دیگه به ذهنم